دقیقه است. از پخش رادیو تهران محضر شما هستیم و ازتون دعوت میکنیم در این لحظه برنامه گفتاورد رو بشنوید.
گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، سلام عرض میکنم محضر شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران با برنامه دیگر از سری جدید برنامه گفتاورد در خدمت شما عزیزان هستیم. من امیر دبیری مهر هستم و موضوعی رو که انتخاب کردم برای گفتگوی امروز ما مسئله فضای مجازی، فرصت‌ها و تهدیدهای اون هست. به عنوان مقدمه لازم هست اشاره کوتاهی به این بکنم که هرچند فضای مجازی محیط بر زندگی ما هست، اما همچنان در کشور ما درباره فضای مجازی یک اجماع نظر و یک وحدت نظر شکل نگرفته. تنها چیزی که درباره اون اجماع نظر داریم این هستش که فضای مجازی وارد زندگی ما شده، تأثیرگذار بر زندگی ما هست و ما را گریزی نیست که این فضا رو بشناسیم، قواعد اون رو بدانیم تا بتوانیم برای بهزیستی زندگی خودمون از اون استفاده مناسب تر بکنیم. اما خب این اختلاف نظرهایی که در کشور پیرامون فضای مجازی وجود داره به نظر میاد که گاه اثرات مخربی بر کاربران فضای مجازی، یعنی مردم و شهروندان میگذاره که حالا میشه در مورد اونها به صورت جزئی تر صحبت کرد. در برنامه امروز دو کارشناس محترم فضای مجازی در برنامه حضور دارن، جناب آقای دکتر داوود زارعیان استاد ارتباطات و کارشناس فضای مجازی در برنامه حضور دارند و جناب آقای روح الله مؤمن نسب کارشناس فضای مجازی. خیلی خوش آمدید آقای مؤمن نسب، جناب آقای دکتر زارعیان. اگر موافق باشید بحث رو از همینجا شروع بکنیم که آیا شما به این دستبندی که من در ابتدای برنامه اشاره کردم اساساً قائل هستید که ما همچنان کسانی رو در کشور داریم که با نگاه تهدید به فضای مجازی نگاه میکنن؟ گاهی اوقات در اظهار نظرها هم مثلا میگن هرچی گرفتاری داریم به خاطر این فضای مجازی است، به خاطر اینترنت، به خاطر نمیدونم شبکه‌های اجتماعی هست. گویی که نگاه این دسته به فضای مجازی ناظر به معایب اون نیست، ناظر به اینه که اساساً هستی شناسی فضای مجازی چیز خوبی نیست و برای ما گرفتاری درست کرده. آیا چنین باوری رو شما دارید یا نه آقای دکتر زارعیان؟
بفرمایید.
آقای دکتر زارعیان بگم بعد خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان ارجمند. خیلی ممنون که ما رو به این برنامه دعوت کردید. عرض کنم که من فرمایش شما رو به این شدت، حالا که معتقد باشیم که واقعا یک نگاه بدبینانه و یک نگاه تهدیدگونه به صورت مطلق در حوزه فضای مجازی وجود داره، رو اعتقاد ندارم. معتقدم که نگرانی های وجود داره و افرادی هستن که شدیداً از این بابت اظهار نگرانی میکنن، اما واقعا نگاه طرد و جدایی از فضای مجازی در کشور ما دیگر الان وجود نداره.
چه خوب.
خب میدونید که از سال 1994-95 که به هر حال توسعه اینترنت در دنیا آغاز شد، وقتی که به کشور ما رسید، ما ایرانی‌ها یه عادتی رو داریم متاسفانه، عادتمون این هست که معمولاً در برابر فناوری‌های نوین در ابتدا یه موضع‌گیری رو داریم و حسابی هم ممکنه مقاومت بکنیم، اما بعد از مدتی این مقاومت میشکنه و آرام آرام فضا تلطیف میشه و متفاوت میشه. خب من با توجه به این که از دقیقاً سال 1370 در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کار میکنم،
یعنی 29 سال
بله دقیقاً هر مرحله شاهد این اتفاق بودم. زمانی که ما در شرکت مخابرات ایران سال 74 اون شبکه‌های قدیمی X25 و شبکه‌های دیتا رو راه اندازی کرده بودیم، با این مقاومتی که شما اشاره کردید روبرو بودیم، یعنی شدیداً عده‌ای مخالف بودن و اصلا میگفتن که اومدن این به کشور جایز نیست. اما بعد از مدتی این قضایا تغییر کرد و وضعیت مناسب تر شد. زمانی که تلفن همراه رو ما سال 74 وارد کشور کردیم، این 73 ثبت نام شد و سال 74 رو اندازی شد، واقعا حتی برای در برابر پیامک مقاومت بود و عده‌ای حاضر نبودن که پیامک در کشور بیاد، ولی وقتی که کارکردهای مثبتش رو دیدن نگاه تغییر کرد و همینطور این داستان ادامه پیدا کرد تا زمانی که شبکه‌های اجتماعی توسعه پیدا کرد و رسانه‌های اجتماعی. مقاومت‌ها بود، اما وقتی که تبیین شد، توضیح داده شد، تشریح شد، به نظرم الان مخالفت مطلق وجود نداره، اما تفاوت نگاه و تفاوت دیدگاه وجود داره در جهت استفاده از اون که حالا من در ادامه علتش رو عرض می‌کنم که چرا چنین وضعیتی وجود داره.
یعنی نگاهی که نگاه تهدید محور به فضای مجازی باشه رو شما قائلی هستین وجود نداره؟
نه، نگاه تهدید محور وجود داره، اما مطلق نیست. مطلق این که بگیم نیست. که ما بخوایم فضای مجازی رو کنار بگذاریم، این نگاه وجود نداره، اما همچنان نگرانیای وجود داره که فضای مجازی رو تهدید می‌کنه.
بفرمایید، می‌خوایم متمرکز رو همین نگرانی‌ها باشیم و اینی که کدوم از این نگرانی‌ها منطقی، درست و به صلاح است و کدوم از اونها خیلی مبنای درستی احیانا نداره. آقای مؤمن نسب، خدمت شما هستیم. شما نگاهتون به این دسته‌بندی‌ها به چه شکل است؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما کارشناس محترم و شنوندگان عزیز و دست‌اندرکاران. عرض شد خدمتون که این بحث فضای مجازی و عکس العمل ها نسبت به این فضا برمیگرده به اینکه تعریف درستی ما از مسائل نداریم گاهن و این باعث سوء تفاهم میشه. مثلا شما ببینید، ما 4 عبارت رو من میگم، این 4 رو بهش دقت بکنید: علم، تکنولوژی، محصول و مصرف. این 4 عبارتی هستن که در امتداد همدیگه قرار میگیرن. یعنی شما از علم به تکنیک میرسید، فن مجموعه حاصل همافزای مجموعه از علوم میشه فن دیگه، فن رو میاریم و فن اگر مسلط شده میشه فن آوری، مثل رزم آوری، و بعدش بعد از تسلط بر فن، از فن، از فن آوری محصول تولید میکنیم. محصولات فن آوری متناسب با اون کسی که تولید کرده و باورهاش میتونه خوب یا بد باشه، و بعد نتیجه و بعد استفاده از محصولات فن آوری هم میتونه خوب و بد باشه.
بله.
پس مصرف هم کلمه آخرش میشه. ما اگر این 4 واژه رو درست بفهمیم، اون وقت نمیایم از مثلا فرض کنیم علم یهو بپریم تو محصول، یا از محصول بریم دنبال مصرف، مثلا تو مصرف کار بکنیم. مثلا شما فرض بکنید بمب اتم محصول فناوری هسته‌ایه. خب من میگم بمب اتم چیز بسیار بد و مزخرفیه، این معنیش اینه که فناوری هسته‌ای بده؟ قطعا این نیست.
حتما نه.
بله. یا علم مثلا فیزیک بده که منتج میشه به یه هم، نه قطعا این نیست. ما میگیم فناوری هسته، یک نفر با همون تخصص، با همون درسایی که خونده، با همون روپوش سفیدی که میره نمیدونم رادیو دارو میسازه، یه نفر دیگه با همون تخصص ممکنه به بمب اتم بسازه. ما اینجا با محصول تکنولوژی مشکل داریم. پس این نوع نگاه، ببین چون بحث علمی پیش نمیره و میره سمت مسائل اقتصادی و درآمدزایی و یه سمت دیگه سیاسی و یه سمت دیگه رو حوزه جهل از بخشی از ماجرا و یه بخش دیگه خوب بیان نشدن دغدغه‌ها و امثال اینها، بعد برداشتای میشه که عده مطلقاً مخالف یا عده مطلقاً موافقن. من معتقدم همونجوری که فرمودن، نه عده مطلقاً موافق، نه عده مطلقاً مخالفن. من تا الان ندیدم کسی بگه مطلقاً تکنولوژی چیز بدیه. من ندیدم، حالا اگرم هستن من ندیدم. یا مثلا بگه مطلقاً چیز خوبیه و هر چی ازش میاد چیز خوبیه. اون موقع باید مثلا محصولاتی که باش آدم هم میکشن رو تایید بکن. بمب شیمیایی هم کسایی میسازن که دارو میسازن، یعنی داروسازی و بمبسازی.
بله.
یه چیز، ولی خب دیگه علمه، ولی محسوس میشه. اینه که من فکر میکنم این که مطلق بودن تو این نگاه، حداقل اهل اندیشه این مدل نیستن که مطلق نگاه بکنن. ما دعوا اون از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که میایم مثلا فرض بکنید یک محصولی از فناوری اطلاعات، information technology رو وارد کشور میکنیم بدون که هیچ برنامه‌ای براش داشته باشیم، بدون که هیچ آموزشی بدیم، بدون که هیچ قانونی براش گذاشته باشیم، بدون هیچ آموزشی داده باشیم، یعنی هیچ، مطلقاً همینجوری میایم تو کشور. بعد خب طبیعتاً شما ماشین چیز خوبیه دیگه، یک از محصولات تکنولوژی خودروه. این ماشین رو بیارید بذارید در اختیار کسی که رانندگی بلد نیست، علائم راهنمای رانندگی هم نباشه، پلیس هم نداشته باشیم، قوانین هم نداشته باشیم، خب این ماشینی که میتونه ما رو به سرعت به همینجا برسونه بشیم با هم حرف بزنه، میتونه کل آدم رو بکشتن.
حالا در فضای مجازی به طور متمرکز شکاف کجاست؟
بله، من معتقدم که عدم شناخته، یعنی ما مثلا همین گوشی‌های تلفن همراه هم یه ماشینن. این ماشین اولا باید رو ساخت و استانداردهای ساختش تمرکز وجود داشته باشه که ما تو کشور اصلا می‌بینیم محلی از اعراب نداره. دوم این که یعنی باید ماشین خوب بسازیم، یعنی گوشی خوب بسازیم یا گوشی خوب وارد بکنیم، حالا هر دوش استاندارد میخواد. دوم این که برای استفاده از این گوشی تلفن همراه باید آموزش بدیم، باید متناسب سازی بکنیم، باید قوانین مورد نیاز داشته باشیم و و و. اگر این مسائل رعایت نشه، شما فرض بکنید ماشین اومده قانون نداریم، ماشین اومده نمیدونم جاده نداره، اصلا پمپ بنزین نداریم، خب اگر همه اینها کنار هم قرار نگیره، اون وقت همین چیزی که میتونه برکت برای زندگی ما داشته باشه و باعث پیشرفت ما بشه، میتونه باعث از بین رفتن حتی زندگی ما بشه. کما که من هر چی بررسی کردم، پرونده‌هایی که میبینیم تو هولوش خودمون اتفاق میفته، مستند استناد بهش میشه برای مشکلات فضای مجازی و اینها، به یکی از این گزاره‌ها برمیگرده، یا محصول خوب نبوده، یا از محصول خوب استفاده نشده، یا از محصول بد استفاده شده. توجه دارید؟
بله.
اینا همش که ما هر کدوم از ارکان حکومت باید کار خودش
خب
بکنه.
خب حالا این بحث اینجا جالب میشه و باید بیشتر در مورد اون تعامل کرد آقای دکتر زارعین هم وارد بشن، چون اشاره کردید مثلا به گوشی تلفن همراه، منظورتون این استش که ما باید از گوشی هایی که داره در دنیا و توسط شرکت های بزرگ تولید میشه مثلا استفاده نکنیم، گوشی های جدیدی خودمون طراحی کنیم متناسب با نیاز جامعه خودمون؟ این مثلا یه مسئله
است. نه، اصلا استفاده کردن و نکردن میشه مسئله بعد. نه، ما میام یه وقت ممکن اصلا اسلحه رو بری از یه کشور دیگه بخری تو جنگ علیه همون کشور هم استفاده کنی، نمیدونم اون موقع شما تسلط بر اون سلاح داری. ببین، من از تسلط رو اینجا بیشتر مد نظرمه. ببین، شما وقت پشت ماشین میشینی، فرمون ماشین دست شماست. اگه ماشین خوبی باشه، شما راننده خوبی باشید، رانندگی خوبی اتفاق میفته. ولی اگر ماشین خوب نباشه، حتی اگر شما راننده خوبی باشید، بازم ممکن رانندگی خوب اتفاق نیفته. یا اگر ماشین خوب باشه و شما رانندگی بلد نباشید، هم باز اتفاق بد میفته. توجه دارید؟
بله.
همه اینها کنار همدیگه باید اتفاق بیفته. ببینید، میگن جایی که انسان ها با هم تعامل پایدار دارن بهش میگن جامعه. الان تو فضای مجازی انسان ها با هم تعامل پایدار دارن، پس یک جامعه شکل گرفته.
بله.
چطور ما برای اداره همین جامعه که داریم تو فضای فیزیکی باشون زندگی میکنیم، همه ارکان کنار هم قرار میگیرن تا خوب و مطلوب و مطبوع زندگی بکنیم، هر کدومشون بلنگه بقیه رو هم به شکل دومینوی دوچار مشکل میکنه؟
خوب.
تو فضای مجازی هم همینجوره. مثلا فرض کن پلیس کار خودش خوب انجام بده، ولی وزارت ارتباطات مثلا زیر ساختار خوب تامین نکنه، وزارت ارتباطات خوب تامین بکنه، ولی مثلا مجلس خوب قانون گذاری
نکنه. حالا همین بایدهایی که جناب علی به اون اشاره کردید که لازم هست تو حوزه فناوری، محصول و مصرف، وظیفه کجاست؟ این بیشتر ناظر شما دولت میدانید، حاکمیت میدونید، یا یه موضوع فرا حاکمیت؟ اجازه بدید آقای دکتر زارعین
من این فرمایش آقای مهندس رو کامل بکنم، یه مقدار بهش اضافه بکنم چند نکته رو. ببینید، منم معتقدم که ما برای استفاده خوب از فضای مجازی یا هر آن چیزی که باشه، چون بس فضای مجازی،
بله، بحث متمرکز باشه
فضای مجازی رو میذارم، ما سه تا به نظر من زیرساخت اساسی نیاز داریم. من فکر میکنم امروز تهدیدها و فرصتها و نگرانیها ناشی از عدم خوب کار کردن در این سه تا زیرساخت. یک زیرساخت فنیه. حالا زیرساخت فنی میتونه شبکه‌های مخابراتی باشه، میتونه پهنای باند باشه، میتونه ناظر بر گوشی یا آخرین در واقع دستگاهی که افراد استفاده میکنن باشه.
بله.
اینجا حالا نقصای وجود داره و بایستی راجبش بحث بشه که چه اتفاق افتاده. حتی من میخوام بگم نرم افزار و شاید سایر حوزه‌های مرتبط به این که ما تکنولوژیش بهره بگیریم توی زیرساختای فنی قرار میگیره. دوم زیرساختای فرهنگیه. ببینید، ما ببینیم چقدر توی حوزه کار کردیم. اصلا توی زیرساختای فرهنگی آیا طی سالهای مختلف، سال مثلا 73 و 4 که تلفن همراه اومد و بعدم که مثلا آرام آرام اینترنت توسعه پیدا کرد، چقدر کار فرهنگی شده، چه میزان به این نکته توجه شده، چه میزان آموزش داده شده، دانشگاه‌های ما به چه سمتی رفتن، مدارس ما به چه سمتی رفتن، این جالبه، مثلا ما سال 75 اینترنت رو میاریم، سال 96 مثلا تو کتابای درسی یه دونه درس سواد رسانه‌ای میگذاریم. یعنی 20 سال
21 سال تأخیر
داشتیم، تأخیر داریم توی این حوزه. بس ببین تو زیرساخت دوم میشه زیرساخت
فرهنگی.
زیرساخت سوم به نظر من زیرساختای حقوقیه، زیرساختای قانونیه، زیرساختای به اصطلاح مقررات گذاریه. ما در طول این سالها بیام بررسی بکنیم چه قوانین و مقررات خوبی ناظر بر فضای مجازی تونستیم تصویب بکنیم، آیا این قوانین و مقرراتی که تصویب کردیم نگاه سلبی داشته، نگاه ایجابی داشته، آیا فقط به مسائل سطح چندم و عرض کنم که ظاهری توجه کردیم، یا اینکه نه واقعا رفتیم مطالعه کردیم، سطح قانون دنیا رو بنچمارک کردیم، از چه قانونی درآوردیم که یه مقرراتی درآوردیم که این مقررات همچنان سفت و سخت و دقیق باشه. بنابراین من فکر میکنم که ما هر سه تا زیر ساخت الان یک سری آسیب‌هایی رو داریم که این آسیب‌ها و نگرانی‌ها رو بر جامعه برای طبقات مختلف ایجاد میکنه. من تا وقتی وارد جامعه میشه دو گروه میشیم، یه گروه که نگاهمون به همه چی خوشبینانه هست، خیلی این رو ساده میبینیم، خیلی سهل میبینیم، یک عده‌ای که نه، نگاه بدبینانه تری دارن. نمیخوام بگم باز بدبینانه مطلق،
نه اصلا ما هیچ وقت بحثمون تو هیچ موضوع علوم انسانی و علوم اجتماعی مطلق نیست، همون بحث نسبیه.
بله بله، اینجا دو گروه میشن. به همین دلیل من امروز شاخص‌ترین چهره‌هایی که بخشی از فضای مجازی رو تهدید میدانن هم میبینم که دارن از فضای مجازی استفاده میکنن و برعکسش. لذا من فکر میکنم ما روی زیر ساخته به اندازه کافی کار نکردیم.
آها، مجموعه رو شما میگین
جمهوری اسلامی ایران، چون به هر حال از بخشهای مختلف چون حوزه مسئولن. و خب البته ما یه مسئله جدیتر تو ایران داریم، پراکندگیه ساختار تصمیم گیری در حوزه فضای مجازی.
خب
یعنی ما سازمان ملی فضای مجازی رو داریم، شورای عالی فضای مجازی رو داریم، شورای عالی فناوری اطلاعات رو داریم، وزارت ارتباطات رو داریم، سازمان تنظیم مقررات رو داریم، شورای عالی انقلاب فرهنگی رو داریم، تا دلت بخواد ما تصمیم گیری داریم. قرار بود که اتفاق خوب بیفته که نیفتاد،
اونم با شکل‌گیری
شورای عالی فضای مجازی. قرار بود که حرف اول آخر شورای عالی فضای مجازی
سیاست‌گذاری رو اون بکنه،
ولی الان اتفاق هم نیفتاده. بنابراین این پراکندگی به نظرم باعث میشه که امروز واقعا بعضی جاها ممکنه نگرانی‌های درست و جدی باشه در استفاده و کاربرد فضای مجازی.
خیلی متشکر. من اتفاقا اول عرایزم در برنامه هم گفتم این نوعی سرگردانی رو در مردم و مخاطب یا کاربران ایجاد کرده و واقعا این شرط حکمرانی نیست که مسئولین هم همه دارن هی میگن که آقا فضای مجازی مثلا فرصت، یه دی میگن نمیدونم تهدید زیاد داره. خب مردم میگن که شما چیکار دارید میکنید؟ با هم بشینید مسئلتون رو حل بکنید دیگه.
گفتاور، محملی برای پاسخ به پرسش های شما.
گفتاور، مجالی برای اندیشه ورزی.
گفتاورد، تنها مدعی طرح روشمند پرسش های علمی پیرامون زندگی.
گفتاورد، از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:05 شنونده باشید. رادیو تهران FM 94. گفتاورد.
من دو تا مثال رو میگم که بیشتر در مورد اون متمرکز صحبت کنیم. یکی شبکه های اجتماعی هست که یه جورایی شهروندان بلا تکلیفن در قبال این قضیه. مثلا ما کاری به اون جنبه‌هایی نداریم، یه قاضی حالا یه حکمی داده مثلا یه شبکه‌ای مثل تلگرام فیلتر بشه، بحث حقوقی اینجا نداریم، داریم از جنس ارتباطی صحبت میکنیم. خب الان همه دارن از تلگرام استفاده میکنن، چقدر آقای دکتر زارعیان کاربران تلگرام الان؟ آمار چقدره؟
ببین ما فقط این خدمتتون عرض بکنم برای اینکه آمار حالا دقیق
حدودی
اونجوری نه، آمار بهتون میدم که حس بکنید چه اتفاقی بله افتاد. بله. شبی که کانال تلگرام فیلتر شد 40% مصرف اینترنت ما پایین اومد.
بله.
ولی یک ماه بعد از اون حد گذشت،
یعنی بیشتر شد.
بیشتر شد. بله. دلیلش هم این بود که حالا علاوه بر این که ملت از این شبکه اجتماعی استفاده کردن، از فیلتر شکن‌ها هم استفاده کردن، راه دسترسیشون به سایر کانال‌ها هم باز شد.
بله بله. خب مثلا این یکی از اون موضوعاتیه که حالا مثلا الان حالا تلگرام فیلتر شده، واتساپ، مگه واتساپ مال ماست؟ دارن استفاده میکنن مردم. و شبکه‌های پیام‌رسان داخلی هم میشه گفت موفق نبودند و الان استفاده عمومی از اونها نمیشه. حرف ها و حدیث ها و پرسش های زیادی هم مطرحه. یکی اینه، یه مقدار در موردش صحبت کنیم. چرا به یه اجماع نظر نمیرسیم؟ مشکلات کجاست؟ حقوقی، ساختاری، نمیدونم فرهنگیه. یکی هم بحث شبکه ملی اطلاعات. شبکه ملی اطلاعات در دنیا امر جا افتاده ایه، یعنی نیست که ما اولین کشوری باشیم که شبکه ملی اطلاعات داریم درست میکنیم که برای استفاده از خدمات اینترنت لزوما بریم مثلا از شبکه های اینترنت جهانی استفاده بکنیم. من خودم به طور خاص در روسیه دیدم اونا شبکه ملی اطلاعات دارن و مردم روسیه کمتر به گوگل مراجعه میکنن برای مثلا جستجوی دانش یا هر
کشور بزرگتری مثل چین
یا کشوری مثل چین اینها یا کره یا خیلی از جاهای دیگه. در مورد شبکه ملی اطلاعات هم به نظرم یه جفایی صورت گرفته توسط باز جبهه دیگری. مثلا فکر کردن که وقتی کسانی دنبال شبکه ملی اطلاعات هستن میخوان رابطه کشور رو با اینترنت قطع بکنن، یا مثلا اینترنت رو میخوان در ایران قطع بکنن. ببینید این ابهامات به نفع کشور نیست، به نفع پیشرفت کشور تو حوزه آیتی هم نیست. چرا ما در مورد اینها به یه اجماع نظر نمیرسیم؟ آقای مومن نسب بفرمایید.
ببینید اول من دو تا موضوع شما مطرح فرمودید که مایلم اگر
بفرمایید
اصلاحش بکنم. اول گفتید همه از تلگرام استفاده میکنن، این
همه نه همه یعنی درصد زیادی.
حالا ما لااقل ما و خانواده اون استفاده کردیم، نه استفاده میکنیم نه استفاده خواهیم کرد.
خب شما هم همه نیستید.
بله خب درست من نمیگم، من نگفتم همه، من در برابر همه شما نقض آوردم.
ولی آمارهای رسمی نشون میده درصد زیادی
بوده، ریزش زیادی داشته تلگرام. وزارت ارتباطات و اطلاعات خب اینا نذاشتن فیلترینگ اتفاق بیفته، هنوزم نذاشتن. این فیلتر شکن‌های اختصاصی تلگرام آی پی‌اش مشخصه و هرگز بلاگ آی پی اتفاق نیفتاد که بتونن بخوان ببندنش. اینا والا دلایلش تو سه تا کلمه جهل، پول و سیاست. حالا خب. خواستید هر سه تا بشه میتونم جدا جدا براتون توضیح بدم. ما یکی از مشکلاتمون تو حوزه فناوری نگاه سیاسیه و نگاه پول محوره. همونجوری که گفتن وقتی درآمد داره کسب میکنه از محل فروش ترافیک، در نتیجه میاد شیپ میکنه، کاری میکنه که نرم افزار داخلی که ببین هر چقدر نقاط تبادل اطلاعات به هم نزدیک‌تر باشن، باید سرعت تبادل اطلاعات هم افزایش پیدا کنه. باید امنیتش هم افزایش پیدا بکنه. ولی نرم افزار داخلی که سرورش داخل کشوره، گاهی میبینید سرعتش از نرم افزار خارجی کمتر میشه. چه اتفاقی میفته؟ در صورتی که پهنای باندش رو که رو سرور نگاه میکنیم، میبینیم هنوز مثلا 30-40% استفاده نشده. اینا رو من عینی خودم بررسی کردم.
یعنی آقای مؤمن اصلا شما قائل هستید تلگرام شبه فیلتره در ایران؟
بله در واقع فیلتر نشد هرگز،
فیلتر نشده.
نذاشتن که فیلتر بشه. خب شما ببینید بلافاصله بعد از اینکه تلگرام بسته شد، تلگرام هاتگرام روزای بعد که اقبال زیادی نرم افزار داخلی شد، بلافاصله تلگرام و هاتگرام اومدن و خود وزیر اومد گفت مال ماست، این دیگه رسمی شد. و بعدش این دفعه 32 تا 36 میلیون تا آمار متفاوت بود، اینا رو نصب کردن و خب شکست قضیه فیلترینگ تلگرام. خب. یا مثلا بعدش اومدن سرعت اینترنت اینستاگرام که خیلی به شکل محسوسی و واتساپ به شکل محسوسی افزایش پیدا کرد.
خب.
این یه نکته
بعد... من همینجا یه جمله عرض بکنم شما فراموش یادتون نره بعد پاسخ سوالم. ببینید اشکال اینجاست که وقتی شما جایگزین خوب معرفی نمی‌کنید، فیلتر کارساز نیست. حالا چه وزارت ارتباطات خوب عمل می‌کنه چه بد عمل میکرد. من نمیخوام اینجا قضاوت بکنم، چون
منظور از جایگزین پیام رسانه داخلی بود.
یعنی شما وقتی که میاد یک پیام رسانه خارجی رو فیلتر میکنی، باید بلافاصله جایگزین خوب براش معرفی بکنید. مهمترین نکته ای که متاسفانه بعد از اون داستان اتفاق افتاد، پیام رسانه داخلی خوب معرفی نشد. پیام رسان داخلی که نقطه تماس داشته باشه، من بدونم صاحبش کیه، مدیرش کیه، اگر امروز من هک شدم به کجا مراجعه بکنم، اینها معرفی نشد. اومدن گفتن سروش و بله و چی و چی و چی.
آخه این نبوده ها، این
چرا؟
کاملا غلطه.
نه اصلا اعلام نکردی
به عنوان کسی که وسط گود بودم. اولا سروش که همه میدونستن این شرکت، دفترش تو دانشگاه شریف تو سایتش زده بود، من خودم هم رفتم از اون سایتش دفترشون رو
فقط دیدم. سروش بقیه چی داشتن؟
بقیه‌شون هم جز... مثلا
ایتا
رو شما میگید، ایتا رو میگید، ایتا دفترش تو قم، همه اصلا نمیخواد شما دنبال دفترش بگردید، با یه دونه تریس کردن آی پیش هم جا شما مشخص میشه.
الان فرق میکنه، الان فرق میکنه آیه مهندسان.
نه الان نمیگم، همون موقع
نه، اون موقع چیزی از اینا رو واقعا نداشت.
یه چیزو بگم ببین، همون کسی مشکل ما هم همینها، همون کسی که مأموریت مأموریت بستن تلگرام رو داشت، مأموریت دادن پهنای باند و که بالا بردن کیفیت نرم‌افزاری داخلی هم داشت. خب همون اپراتورهایی که باهاش هم نمیدونم امسال تلگرام بالا میومد، همونها مأموریت آوردن بالای نرم‌افزار داخلی هم داشتن. بعدش اومدن بلافاصله گفتن هر کی از نرم‌افزار داخلی استفاده کنه 70% قیمتش کاهش پیدا میکنه. مردم خوشحال شدن، ولی این چه کسایی باید خوشحال میشدن که ناراحت شدن؟ اپراتورها. اپراتورها دیدن با استفاده از نرم‌افزار داخلی 70% درآمدشون کاهش پیدا میکنه. در نتیجه بودن QoS و Quality of Service رو و هم اثر از شیپینگ و روتینگ و اینها